آغاز نشرات شامگاهی رادیو تاجیکی. به نام خدا، دوستان سلام، وقتتان بخیر. امروز جمعه هست، 12 ماه مرداد سال 1403 هجری شمسی که برابر است با 27 ماه محرم سال 1446 هجری قمری و 2 اگست سال 2024 میلادی. بنده نوشین مجاب مجری امروز در خدمت شما عزیزان، با ما همراه باشید. یاران صمیمی، تا لحظات دیگر شما و ما گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. سپس بخش سیاسی را تقدیمتان خواهیم کرد. برنامه گلبرگ تکرارش را شنونده خواهید بود. خانواده سالم را هم داریم. برنامه روزنه هم تقدیمتان می گردد. برنامه راز تندرستی را هم امروز در خدمتتان خواهیم بود و تقدیمتان خواهیم کرد. تکرار ارمغان موسیقی هم امروز تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما تکرار ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. انشاءالله که طرف توجهیتان قرار بگیرد. اینک دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم و تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تلاش تاجیکستان برای تولید هواپیمای بدون سرنشین. دبیر کل سازمان ملل: ایران حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. و ادامه محکومیت گسترده جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رئیس دفتر حماس در تهران از سوی کشورهای جهان. با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان هواپیماهای بدون سرنشین تولید خواهد کرد. به گزارش از ای پلیس، شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان روز 1 آگوست ضمن نشست خبری در این خصوص اطلاع داد. شیرعلی کبیر گفت تکنولوژی تولید هواپیماهای بدون سرنشین ساده بوده، قطعات آن را شرکت‌های وطنی می‌سازند. به گفته وزیر، هواپیماهای بدون سرنشین با هدف‌های غیر نظامی در بخش‌های گیالوگی، زمین‌شناسی، کشاورزی، نقشه‌برداری، حمل و نقل، پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ماه اینوی سال جاری حکومت تاجیکستان طرح توسعه هواپیماهای بدون سرنشین را برای دوره تا سال 2024 تصویب کرد. طبق آن کشور هواپیماهای بی سرنشین نظامی خود را تهیه و متخصصان را برای مدیریت آنها آماده میکند. وزیر تاجیک گفت تاجیکستان قصد دارد یک جا با شرکت های چینی استحصال ماشین های برقی را نیز براه ماند. برای این ما تمام ذخیره ها را از جمله اقتدار بزرگ انرژی و ذخیره لیتیوم را داریم. به گفته او در نزدیکترین فرصت در زمینه معدنی لیتیوم که در ناحیه اشکاشمی ولایتی مختار بدخشان واقع است، استخراج معدن و کارکرد آن شروع می شود. مانع های جدید دومه روسیه به کارگران مهاجر خارجی. در دومه دولتی روسیه برای بررسی طرح قانون پیشنهاد شده است که در آن منع کار برای کارگران مهاجر در بخش تحصیل مکتبی و تا مکتبی، پزشکی و داروسازی و مسافربری پیش بینی شده است. وکیلان دومه روسیه همچنین میخواهند که مشغول شدن به نوعی معین فعالیت هایی را که از آنها درآمدی از حساب میانه بیشتر به دست آورده می شود یا شهروندان روسیه به این چنین کارها نیازمند هستند را برای کارگران مهاجر خارجی منع کند. از جمله در طرح قانون منع کار به حیث بارسان که در آن دستمزد می تواند بیش از 120 هزار روبل در یک ماه باشد پیشنهاد می شود. در شرح به قانون گفته می شود شهروندان خارجی خواهشمند کار در ساحه معارف برای آموزانیدن ارزش های سنتی روسیه به نسل نورس تجربه ضروری و سابقه فرهنگی ندارند. مؤلفان طرح قانون با سطح آمادگی ناکافی شهروندان در ساحه پزشکی و داروسازی و وابستگی تجربه و دانش گرفته آنها به مؤسسه تعلیمی اشاره میکنند و پیشنهاد کردند که مشغولیت در این بخش ممنوع شود. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دبیر کلی سازمان ملل متحد در پاسخ به تماس تلفنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران رایزنی و گفتگو کرد. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن محکومیت مجدد حمله رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. گوتریش همچنین نسبت به احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار در لبنان و آثار و عواقب آن ابراز نگرانی کرد. باقری نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران علاوه بر تجاوز به تمامیت ارضی ایران و نقض حاکمیت ملی ایران موجب به خطر انداختن صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی شده و تهران از حق ذاتی خود برای دفاع از خود و اقدام متقابل در مجازات صهیونیست‌های جنایتکار نخواهد گذشت. سرپرست وزارت امور خارجه ایران در ادامه این گفتگوی تلفنی با برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی در جلوگیری از محکومیت ترور اسماعیل هنیه در تهران را تقبیح و تاکید کرد. این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی موجب به خطر انداختن صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد شد و جامعه بین المللی باید برای حفظ صلح و ثبات بین المللی در مقابل این رژیم جنایتکار بیستند. سرپرست وزارت امور خارجه ایران در باره تبعات اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هشدار داد. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر درباره تبعات اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت جمهوری اسلامی ایران بدون تردید از حق مشروع و ذاتی خود برای مجازات قاطع و مؤثری صهیونیست های جنایتکار استفاده خواهد کرد. باقری همچنین با قدردانی از حمایت الجزایر در برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه بر برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در سطح وزیران امور خارجه برای بررسی و تصمیم گیری درباره این اقدام جنایتکارانه تاکید کرد. احمد عطاف نیز در این تماس تلفنی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست فوری سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی حمایت کرد. عطاف همچنین بر موضع دولت و مردم الجزایر در محکومیت قاطع جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه در خاک ایران و نقص حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفت رژیم صهیونیستی صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را به طور جدی به مخاطره انداخته است. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران در ادامه رایزنی های تلفنی خود در خصوص ضرورت توقف جنایات رژیم صهیونیستی با ایمن اسفدی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن در خصوص تبعات اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رایزنی و تبادل نظر کرد. باقری با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با تجاوز تروریستی در هدف قرار دادن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ضمن نقض مقررات بین المللی خط قرمز مهمی را زیر پا گذاشت و به همین جهت به تردید جمهوری اسلامی ایران قانون و عدالت را بدون هیچ تسامح در باره این رژیم بدنام و جنایتکار اجرا خواهد کرد گفت. در 10 ماه گذشته صهیونیست ها غزه را به خاک و خون کشیده و اکنون دایره جنایات خود را به بیرون از سرزمین های اشغالی گسترش دادند. ایمن اسفدی وزیر خارجه اردن نیز در این گفتگوی تلفنی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نشست فوری سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی حمایت کرد و همچنین جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه اردن همچنین افزایش تنش در منطقه را خواست رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه تاکید کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه روسیه گفت همکارهای تهران و مسکو می تواند جلوی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در به خطر انداختن صلح و ثبات منطقه را بگیرد. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با سرگی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و تعرض به تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفتگو و تبادل نظر کرد. باقری در این گفتگو گفت رژیم صهیونیستی با به شهادت رساندن اسماعیل هنیه از خط قرمز عبور کرده و صلح و ثبات منطقه‌ای و بین الملل را به خطر انداخته است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به تردید از حق ذاتی و مشروع خود در دفاع و حراست از تمامیت ارضی و امنیت ملی استفاده خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه ایران در ادامه ضمن قدردانی از روسیه در حمایت از درخواست ایران برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی در جلوگیری از محکومیت ترور شهید هنیه در تهران را تقبیه کرد. وزیر خارجه روسیه نیز در این تماس تلفنی ضمن محکوم کردن ترور رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و نقض حکومت ملی و تمامیت ارضی ایران توسط رژیم اسرائیل تاکید کرد. اگرچه آمریکا و اروپا مانع محکوم نمودن این اقدام تجاوزکارانه توسط شورای امنیت شدند، اما روسیه پیشنویس بیانیه را در چارچوب گروه دوستانی منشور ملل متحد در محکومیت این اقدام تجاوزکارانه تهیه کرده که به زودی در سازمان ملل نهایی و صادر خواهد شد. خشم یمنی ها از ترور شهید هنیه مهدی مشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سوگ شهادت اسماعیل هنیه برای 3 روز در یمن عزای عمومی اعلام و پرچم‌ها را نیمه افراشته کرد. مردم یمن با حضور در راهپیمایی روز جمعه جنایت رژیم صهیونیستی در شهادت اسماعیل هنیه را محکوم کردند. همکارمان سلطان اسد از صنعا گزارش می‌دهد.
حزن عميق يعتصر قلوب اليمنيين منذ وصول
ترور جنایتکارانه شهید اسماعیل هنیه که چند دهه با اشغالگری رژیم صهیونیستی مقابله کرد بر دل مردم یمن اندوهی عمیق بر جای گذاشت. یمنی ها به شدت از رژیم صهیونیستی خشمگین شدند، رژیمی که هر بار شکست می‌خورد به ترور و جنایت جدید رو می‌آورد.
احنا كشعب يمني والفين على التضحيات تقديم
شهدا و رهبران زیادی را در مسیر حق و در راه قدس تقدیم کرده ایم. جنایات اخیر هم غم انگیز و مصیبت بار بود، ولی عزت تنها از این راه و با ایثار و تقدیم بهترین رهبران و شهدا به دست می آید.
خبر محزن لجميع وكافه،
این خبر برای همه امت عربی ناراحت کننده بود، اما مقاومت تمام نشده است.
خرجت وقفات شعبيه امام مكتب حماس.
مردم یمن مقابل دفتر حماس در صنعا برای عرض تسلیت تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه‌های یمن نیز در تجمع‌های مختلف خشم خود را از این جنایت ابراز کردند. موضوع همه شبکه‌های اجتماعی و سخنان مردم در خیابان‌ها گستاخی دشمن آمریکایی اسرائیلی و ضرورت مقابله با آنها به هر شکل ممکن و لزوم وحدت واکنش‌ها در محور مقاومت است. یمنی‌ها می‌گویند این حمله در نوع خود اولین بار نبود.
وجود في قلوبنا ونحن داخل
اليمن. هنیه در قلب ما مردم یمن جای دارد، همینطور همه کسانی که در مقاومت هستند. هنیه در خون ما جاری است. یک اسماعیل هنیه به 1 میلیون هنیه در یمن و ملت‌های عربی و مسلمان در هر جایی که هستند تبدیل خواهد شد. مسئله هنیه مسئله صمد است. وقتی گروهی خواستند صمد رئیس ما را بکشند، همه مردم صمد شدند.
ایران در عرصه جهاد سهم مهمی دارد و در میدان نبرد با دشمن اسرائیلی است. او در غربت به شهادت نرسید. کشورهایی مانند ایران، یمن، عراق و سوریه همگی بخشی از محور مقاومتند.
رئیس مهدی المشاط اعلن الحداد.
مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سوگ شهادت اسماعیل هنیه برای 3 روز در یمن عزای عمومی اعلام و پرچم‌ها را نیمه افراشته کرد. سید عبدالملک بدرالدین دبیر کل انصار الله یمن نیز در بیانیه شهادت اسماعیل هنیه و فؤاد شوقی فرمانده حزب الله لبنان را تسلیت گفت. مقاومت یک باور و یک روش است و با شهادت یک فرمانده نمی میرد، بلکه آگاهتر و محکمتر تا دستیابی به پیروزی ادامه می یابد. این اعتقاد مردم یمن پس از تجربیات مشابه بسیار است.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را یکی از بدترین مثال‌های وحشیگری در جهان عنوان کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو در جمع اعضای کابینه دولتی کشورش با انتقاد سریع از ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس گفت در بدترین اقدام وحشیانه اسماعیل هنیه در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. شهباز شریف با اشاره به اینکه بدترین و ایرانگری به طور شبانه روزی در فلسطین جریان دارد که در این زمینه باید وجدان جهانی بیدار شود و آنان نسبت به وضعیت فلسطین اقدام کنند. حادثه روز چهارشنبه در تهران را یک کشتار فرامرزی و به شهادت رساندن اسماعیل هنیه با موشک را زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی دانست. نخست وزیر پاکستان در ادامه با تاکید بر این که بسیاری از کشورها اقدام تروریستی ترور اسماعیل هنیه را محکوم کرده و دستگاه دیپلماتی پاکستان نیز به طور رسمی بیانیه در محکومیت این اقدام تروریستی صادر کرده است گفت، ما در سراسر پاکستان عزای عمومی برگزار خواهیم کرد و همچنین از نهادهای بین المللی هم درخواست می شود که برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه اقدامات عملی انجام دهند. سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیتی ملی آمریکا گفت وعده انتقام ایران از اسرائیل در پی ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران باید جدی گرفته شود. جان کربی سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیتی ملی کاخ سفید روز پنجشنبه به وقت محلی زمینی هشدار درباره وعده انتقام مقامات ایرانی از اسرائیل تصریح کرد. ایران تا کنون ثابت کرده است که توانایی و اراده برای حمله به اسرائیل را دارد. همچنین تارنمای امریکایی آکسیوس به نقل از سه مقام امریکایی گزارش داد دولت بایدن متقاعد شده است که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به تلافی ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به اسرائیل حمله کند و امریکا در حال آماده سازی برای مقابله با این حمله است. طبق این گزارش پنتاگون و فرماندهی مرکزی امریکا در حال آماده سازی و استقرار تجهیزات نظامی امریکا در شرق مدیترانه و دریای سرخ هستند. حزب الله در پاسخ به حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی با ده ها موشک گردی کاتیوشا شهرک نظامی میستوا در شمال غربی سرزمین های اشغالی و محدوده منطقه الجلیل غربی را هدف قرار داد. همکارمون عظیم‌زاده از مرز سرزمین های اشغالی با لبنان گزارش می دهد.
جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی با یک موشک به منطقه کفرکلا در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. در جریان این حمله نظامیان صهیونیست به کفرکلا یک واحد مسکونی به شکل کامل ویران شد. تلفات جانی این حمله نظامیان صهیونیست به منطقه کفرکلا در جنوب شرقی لبنان نداشته. همچنین در دیگر حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه شام در جنوب غربی لبنان 4 شهروند سوری ساکن اون منطقه، یک مادر و 3 فرزندش به شهادت رسیدند. 4 شهروند لبنانی هم در این حمله مجروح شدند. حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست با ده ها موشک گراد کاتیوشا شهرک نظامی مستوفا در منطقه الجلیل غربی در شمال غربی سرزمین های اشغالی رو هدف قرار داد. رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند دست کم 60 موشک از جنوب لبنان به سمت این شهرک نظامی شلیک شد. همچنین شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد دست کم 15 موشک به شهرک نظامی مستوفا اصابت کرده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
اشغالگران صهیونیست با کشتاری خبرنگار تلاش میکنند صدای حقیقت را خاموش و از ارسال صدا و تصویر مظلومان به همه جهان جلوگیری کنند. خبرنگاری صدا و سیما از غزه گزارش میدهد.
نحن هنا في المستشفى المعمداني في مدينه غزه حيث ينظم.
اینجا بیمارستان معمدانی در غزه است. خبرنگاران در محکومیت جنایت‌های اشغالگران صهیونیست تجمع کردند. بیروت جنگنده‌های صهیونیستی اسماعیل الغول خبرنگار و رامی الریفی تصویربردار شبکه الجزیره را به شهادت رساندند. اشغالگران با چنین جنایت‌هایی تلاش می‌کنند صدای حقیقت را خاموش و از ارسال صدا و تصویر مظلومان به همه جهان جلوگیری کنند.
اشغالگران تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن خبرنگاران از انتقال تصویر درد و رنج مردم فلسطین، گرسنگی و نسل کشی که در آن غیر نظامیان و زنان و کودکان به شهادت میرسند جلوگیری کنند. خبرنگاری در فلسطین حرفه‌ای برای درآمد نیست، بلکه حرفه‌ای است که پایان آن مرگ است. خبرنگاری در فلسطین با وجود همه این مشکلات همچنان با قدرت ادامه دارد تا پیام مردم فلسطین را به سراسر جهان منتقل کند.
احتلال مجرم.
اشغالگران جنایتکار هستند. زنان و کودکان را می کشند و به هیچ کس رحم نمی کنند. کشتن خبرنگاران هم برایشان آسان است. تا زمانی که این رژیم مجازات نشود، قطعاً به جنایت‌های خود در کشتن خبرنگاران ادامه می دهند. 165 خبرنگار در 300 روز جنگ به شهادت رسیدند. این آمار بی سابقه ای در تاریخ بشر است. اسرائیل نه فقط شیطان بزرگ، بلکه بزرگترین جنایتکار در این دنیاست و به دشمنی و جنایاتش علیه همه ادامه می دهد. خبرنگاران یکی از بانک‌های اهداف صهیونیست‌ها هستند که نظامیان اشغالگر کشتن آنان را برای خودشان مشروع می‌دانند. اسرائیل می‌خواهد خبرنگاران را بکشد تا صدای قربانیان شنیده نشود.
هدف واضح خاصه مع مرور 300 يوم.
بعد از گذشت حدود 300 روز از جنگ، هدف اشغالگران در کشتن خبرنگاران واضح است. جنایت اشغالگران در حق خبرنگاران، به ویژه خبرنگارانی که در شمال غزه حضور داشتند، از روز اول جنگ علیه غزه آغاز شد. خبرنگارانی که ترجیح دادند در شمال غزه بمانند تا جنایت اشغالگران را به تصویر بکشند میدانستند هدف اشغالگران قرار خواهند گرفت و روزی شهید خواهند شد. اشغالگران هر روز خبرنگاران را هدف قرار می دهند.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به شهادت صهیونیست ها پس از جنایت اخیرشان گفت: شما نمیدانید از چه خطهای قرمز عبور کرده اید و چه جنایتی را مرتکب شده اید. شما گریه بسیار خواهید کرد. همکارمان حسینی از بیروت گزارش میدهد.
پس از تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه در تهران که بازتاب گسترده در رسانه‌های ارتباط جمعی داشت، پیکر معاون جهادی دبیرکل حزب الله معروف به سید محسن در زاهیه جنوبی بیروت تشییع شد. سید حسن نصرالله پیش از تشییع پیکر شهید سید فؤاد شکر، فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان، در سخنانی تاکید کرد اسرائیل باید منتظر پاسخ قاطع جبهه مقاومت باشد و همه باید بدانند که جبهه‌های یاری غزه وارد مرحله جدیدی شده است. او به شادی صهیونیست‌ها از این ترور پاسخ داد و گفت:
شما نمی‌دانید از چه خطهای قرمزی عبور کرده اید و چه جنایتی را مرتکب شدید. کمی خندیدید اما گریه بسیار خواهید کرد.
اضحكوا قليلا اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا.
دبیرکل حزب الله خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: آنچه روی داد فقط حمله تروریستی علیه فرمانده بزرگ مقاومت نبود، بلکه شما زاهیه پایتخت لبنان را هدف قرار دادید و به ساختمانی حمله کردید که پر از مردم غیر نظامی بود.
الایام والليالي والميدان.
به دشمن و حامیان آن میگویم منتظر پاسخ حتمی ما باشید. در این موضوع هیچ جای بحثی نیست و واقعیت‌های میدانی این امر را ثابت خواهد کرد.
دبیرکل حزب الله گفت: صهیونیست‌ها اگر گمان می‌کنند که ایران در برابر ترور اسماعیل هنیه سکوت خواهد کرد، در اشتباهند. ما در شرایط نبردی بزرگ قرار داریم که فراتر از یاری غزه است.
اسرائیل نمی‌داند جبهه مقاومت از یمن گرفته تا ایران و لبنان همزمان پاسخ خواهند داد یا جداگانه. دشمن نمی‌داند از کجا و کی این پاسخ قاطع را دریافت خواهد کرد.
سید حسن نصرالله گفت: همان گونه که حضرت زینب به یزید گفت، ما هم امروز به نتانیاهو و همه صهیونیست‌ها میگوییم روزگار شما به زودی پایان می‌یابد و جبهه‌های مقاومت موجودیت شما را نابود خواهد کرد. دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس امروز به بیروت آمد تا از لبنانی‌ها بخواهد به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی پاسخ ندهند. پاسخ مسئولان لبنانی به این درخواست منفی بود. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گردش در فضای مجازی را میشنوید.
دادگیری با ایران در نیم ساله به زیاده از 165 میلیون دلار رسیده است که از این قریب 55 میلیون دلارش صادرات به جمهوری اسلامی می باشد. این نوید را سامانی حلوا که اساساً رابطه های روسیه و تاجیکستان را پوشش می دهد به مخاطبان خود ارائه کرده است. این سامانه در تحلیل تحت عنوان طلا به شویتسریا، معدن به چین، سوزشواری از روسیه، شریکان دور و نزدیک دوشنبه کیهایان چنین نوشته است: سودای خارجی تاجیکستان در نیم ساله اول سال روان 4 میلیارد و 417 میلیون دلار را تشکیل داد که در مقایسه با همین دوره سال گذشته بیش از 31% زیاد است. تاجیکستان با بیش از 100 کشور جهان داد و گرفت داشته است که از روی حجم روسیه در سرخط جای گرفته است. ترکیب سودای خارجی کشور نشان می‌دهد که صادرات در مقایسه با واردات همانا به مراتب کمتر است. سودای خارجی کشور 77% به واردات و 23% به صادرات راست می‌آید. در همین حال اقتصاددان ناظم شریفی می‌گوید قریب 4 برابر زیاد بودن واردات تاجیکستان از صادرات حالت است که نیاز به اصلاح دارد. او می‌گوید جمهوری را ضرور است تولیدات داخلی را رشد دهد تا پایبندی از کالای وارداتی کم شود و همین طور استواری بخش‌های اقتصادی و مالی جمهوری در برابر عامل‌های خارجی تأمین گردد. و تأکید نمود که در آن صورت سرمایه بیشتر در داخل مانده استواری پول ملی و تولیدات داخلی تحکیم خواهد یافت. سامانه سپوتنیک تحت عنوان تهدید مهاجران روسیه در خطر است. سوالی را مطرح کرد. چنین نوشته است: موضوع مهاجران در روسیه ماهای اخیر به طور آشکارا سیاسی شده است، این خصوصا بعد از پاشخوری اتحاد شوروی بیش از 30 سال دوام دارد. از آخر سالهای 80 این جانب تعداد مهاجران در مسکو و دیگر نقاط روسیه کم نمی شود و مناسبت خوب هم با آنها در گذشته وجود داشت. اما حالا اگر شما یک روز را در شبکه‌های اجتماعی صرف کنید، معلوم می شود که ما از جانب مهاجران اشغال، شکنجه و عذاب داده شده‌ایم و این کار را به ما گویا همین مهاجران آماده کرده‌اند و عموماً این طور زیستن ممکن نیست، اما معلوم هم نیست که چگونه زیستن را دوام دهیم. بله، مهاجران منتظم به اخبارات جنایتی می‌افتند، ولی پیشتر هم اینها وجود داشتند. چرا حالا در اطراف این موضوع اینقدر غوغا وجود دارد؟ سوال داده نوشته است سپوتنیک: احتمال به یاد آوریست یکی از رادیکال ترین و افراطی ترین حامیان مردم روسیه از مهاجران پس از عیان شدنش در شبکه های اجتماعی یک همجنسگرای بلاروس برآمد که همیشگی در لهستان و امریکا زندگی می کند. از آنجا او ما را محافظت می کرد. البته تشکر، اما ما خودمان این کار را می کنیم. نوشته است مطلب سامانه سپوتنیک و در ادامه می خوانیم: این عموماً یک تاکتیک کلاسیکی انگلا ساکس ها است. حمایت یک ملت از ملت دیگر، یعنی پاکستانی ها را از هندوها، خاروات ها را از سیروها، یا عموماً آنها جانب یک مردم را گرفته یک قسمی آن را از دیگرش محافظت می کنند. اوکراینی ها را از روس ها یا کره جنوبی را از کره شمالی، که در نتیجه زیر حمایت های به اصطلاح بدبخت ده ها سال با دشمنان تعیین کرده خود مبارزه برده خار و زبون می شوند و اما سران غرب به این نگاه کرده می خندند.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تلاش تاجیکستان برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین، دبیر کل سازمان ملل: ایران حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. و ادامه محکومیت گسترده جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رئیس دفتر حماس در تهران از سوی کشورهای جهان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان خوبم، سپاس که با ما تا این لحظه همراه بودید. تکرار گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ: به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا میتواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جسته کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران همراه، برنامه خانواده سالم تقدیمتان می‌گردد.
من خدا را شکر می‌کنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزانی همراه، نهاد مقدس خانواده رکن بنیادین جامعه بشری و محل فرهنگ های گوناگون است. تا آنجا که سعادت و شقاوت امتها مدیون رشادت و زلالت خانواده می باشد، همه دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایه خانواده های سالم و امن پدید آمده است. قرآن کریم با عنوان برترین نسخه زندگی و عالی‌ترین راهنمای بشر برای دستیابی به حیات پاک، بخش بزرگی از آیات را به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده، حقوق و وظیفه‌های همسران و فرزندان اختصاص داده است. نگاه به آیات الهی می‌تواند انسان را برای دستیابی به بهترین راهکارها در تحکیم خانواده هدایت کند. برخی از سوره های قرآن کریم به صورت خاص مسائل خانواده را بیان می کنند، مانند سوره های نساء، انسان، تحریم، طلاق و غیره. اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می کند که پایه‌گذاران آن، یعنی زن و شوهر، در تحکیم پایداری این بنا نهایت تلاش خود را بکنند. در یک نگاه ساده متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته و بعد فرزند یا فرزندان بر جمع آنها افزوده شده است. در واقع خانواده متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی، همخونی یا پذیرش فرزند با یکدیگر و عنوان زن، مادر، پدر، شوهر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابل هستند. فرهنگ مشترک پدید می آورند و در واحد خاص زندگی می کنند. یعنی خانواده همچون گروهی از افراد است که روابط آنان با یکدیگر بر اساس همخونی شکل می گیرد و نسبت به یکدیگر خویشاوند محسوب می شوند. پس خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای واحد است. یعنی بدون تحقق این پیوند خانواده معنای ندارد. مستحکمی این بنا به میزان پیوند اعضای آن بستگی دارد. بنابراین جهت پیشرفت کارایی خانواده لازم است بر تحکیم پیوند و روابط اعضای خانواده تأکید شود. لذا تحکیم روابط در خانواده از جمله مهمترین مسائل در سلامت و رشد فرد، همچنین پویایی و توسعه همه‌جانبه در جامعه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ناصر رفیعی دانشمند ایرانی میگوید
خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در شکل میگیره. خانواده یک شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است. هر فرزندی، هر کسی قبل از هر چیز ابتدا در خانواده تربیت میبینه، ابتدا در خانواده تعلیم میبینه. خانواده یک کشور کوچکی است که در واقع مدیریت اون، اداره اون خیلی مهمه و اهمیت داره. من اجازه میخوام این بحث رو مطرح کنم که یه مقدار انشاءالله این عوارض و ناهنجاری هایی که تو خانواده ها کم و بیش بهش مبتلا شدیم در اثر این مباحث دینی انشاءالله کم بشه. برای محکم شدن بنیان خانواده ما دو دسته وظیفه داریم، وظیفه های مشترک، وظیفه های مخصوص. شما دیدید توی این مفاتیح ها گاهی میگن اعمال مشترک، اعمال مختص. یه خانواده برای اینکه محکم بمانه، دشمن میدونید امروز روی سست کردن بنیان خانواده خیلی کار میکنه. فیلم ها، سریال ها، سایت ها، عرض میکنم که پرونده های طلاق تو دادگاه های ما واقعا فاجعه است. تازه اینا طلاق های رسمیه که آمار میدن، طلاقای عاطفی که خیلی زندگیایی که واقعا ادای زندگی زیر یک سقفه. دشمن کانون خانواده رو تو غرب از هم پاشید، خودشون هم گیر افتادن، صدای پاپ هم در اومده، از هم پاشیدن. ولی یواش یواش این فرهنگ تو کشورهای اسلامی هم راه پیدا کرد. دو دسته ما وظیفه داریم برای اینکه خانواده محکم بمانه، سست نشه، لطمه نبینه. یه وظایف مشترک، یعنی هم زن باید انجام بده، هم مرد باید انجام بده، هم بچه باید انجام بده، مال همه. بله یه وظایفی هم داریم خاصه، مال مرده. یه وظایفی داریم خاصه، مال زنه. اما وظایف عام، یکی اظهار محبت، دوم معاشرت زیبا، سوم همکاری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000 @mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. دین اسلام به منظور استحکام روابط اعضای خانواده با یکدیگر قانونها و مقررات جامعه ارائه داده و روابط آنها را با دقیق‌ترین اسلوب نظام بخشیده است. ازدواج به عنوان پیمان محکم تعبیر آورده و همه مسائل مادی را از هدف خود دور ساخته است. عزیزان همراه، عامل‌های بسیار در تحکیم بنیان خانواده و شادابی آن مؤثرند که در برنامه هفته آینده به مهمترین آنها خواهیم پرداخت. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
She knows.